السلام عليك يا ابا عبد الله. این قسمت زیارت عاشورا خودش یه زیارت مستقلیه. حاج آقا اگر یه وقتی غسل زیارت امام حسین رو انجام دادی، همین زیارت کوتاه خوندی کافیه. اونهایی که غسل زیارت امام حسین رو از وضوء مکفی میدونن، البته مراجع یه خود احتیاط میکنن، مخصوصا در نقطه های دور، اونهایی که در نقطه های دور مکفی میدونن، همین غسل زیارت بکنیم، برای همچین زیارتی بخونیم، بنابر فتوای اون مراجع میشه باش نماز هم خوند. السلام علیک یا ابا عبدالله و غل الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. سعی کنیم بچه‌ها، جوان‌ها، دخترها و پسرها، بزرگترها میدونن این روزها رو نوعاً با وضو باشین، همینجوری که میرین سر کارتون تو دانشگاه اونور اینور، تو راه همینجوری السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، خیلی در روحیه انسان مؤثر و در عرض ارادت به آستان مقدس شهدای کربلا و بزرگ شهدای کربلا امام حسین علیه السلام. خب ما هر شب یه مسئله باید بگیم طبق دستور استادم. استادی داشتم که پیشش درس نخوندم، اما خیلی چیزا رو به من یاد داد که خیلی چیزا رو من عمل نمی کنم، یاد نگرفتم، کم استعداد هستم، بعضی چیزاشو عمل می کنم. یکی از اونهایی که به من گفته تمام این صحبتایی که می کنی برای مردم مستحبه، گفتن مسئله واجبه. یادم نمیره تقریبا نه دیگه تحقیقا 33 سال پیش ایشون وقتی من منبر شروع کردم اینو به من فرمودن. یه مسئله راجع به قرض میگم، اگر بشه شبهای دیگه هم دنبال این مسئله قرض رو، چون مسئله مبتلا بهی هست و شما بچه ها جوان ها بدونید خیلی خوبه. شما از کسی قرض میگیرید، اونم به شما قرض میده. یک، اگر مدت تعیین کنید، بگید این قرض رو من 4 ماهه میخوام، وظیفه شرعی واجبته که 4 ماه دیگه قرض رو پس بدید. اما اگر وقت تعیین نکنید، هر وقت قرض دهنده مطالبه کرد باید پولشو، یا اگر مثلا فرش، عبا، کتاب قرض داده، هر وقت مطالبه کرد باید بهش بدید. فهمیده چی گفتم؟ اگر قرض را مدت تعیین کردیم، یه ذره بیا پایین تر که من ببینم گردنم درد میگیره. باز چرا اینجوری میشه؟ هر وقت مدت تعیین کردیم باید در مدت سر رسید طلب طرف رو بدیم. اگر مدت تعیین نکردیم، هر وقت مطالبه کرد تونستیم باید بدیم. اگر تونستیم مطالبه کرد ندادیم، مرتکب معصیت و گناه هستیم. همین یه دونه مسئله را آدم بدونه خیلی مهمه. اگر کسی بدهکار باشه و از دنیا بره، اموالش مجموعاً به اندازه بدهکار دیگه از ارث کسی از وارثینش ارث نمیبرم، تمام داراییش به اندازه بدهیشه. مثلا 1000 تومان باقی گذاشته، 500 تومان بدهی داره، 500 تومنش هم خرج کفن و دفن واجبش میشه. نمیدونم ختم گرفتن، پلو دادن، قبلهای گرون خریدن جز واجبات هست یا نیست، که نیست علی‌القاعده. لذا در قرض سعی کنیم وقت معین کنیم و سعی کنیم در وقت معین ادا کنیم. خیلی از بیبرکتی هایی که در زندگی های امروز و مشکلات پیدا شده مال اینه که میگیم حالا یه معامله دیگه باش بکنم، یه خرید دیگه باش بکنم. حالا اون که احتیاج نداره، خیلی پول داره. اینا هیچ کدوم وظیفه شما را عوض نمی کنه. این یه مسئله. هر نوع شرط اضافه در قرض رباس، مگر شرطی باشه که منهای قرض بر شما واجب باشه. شما به من میگید که من بهت 1000 تومان قرض میدم 2 ماهه به شرطی که نمازتو بخونی، این ربا نیست. اما اگر بگی به شرط این که بیای برای من خطابه قدیر درس بدی، چون خطابه قدیر درس دادن در حسب ظاهر فقهی جز واجبات نیست، میشه ربا. متوجه شدی؟ خطاب قدیر کار کنی نا، ولی تو قرض شرط نکنی، شرط اخلاقی کنی. یه صلوات خط بفرمایید. سعی کنیم کار دینی بود کنیم بدون اسم. یک کمی مشکله، ولی یواش یواش آدم عادت میکنه. اونجایی هم که خدا بخواد بزرگتون میکنه. هیچ یادم نمیره در حدود 30 چند سال پیش تو یه جمعی بودیم، دوستان من قرار گذاشته بودن، مسابقه گذاشته بودن، یه کتابی راجع به امام زمان هر کی نوشت شاگرد اول شد بهش جایزه بدن. یکی از جوانانی که الان دیگه البته جوان نیست، خدا خیرش بده، کتاب نوشت، اسمش رو کتاب ننوشت، خودش هم معرفی نکرد، شاگرد اولم شد. از 30 چند سال پیش تا حالا این برای من درس شده. یه جوان دانشگاهی کتاب نوشت راجع به امام زمان، تو دوستان ما اول شد، کتابش هم چاپ شد با اسم مستعار. تا مدتا خود من نمیدونستم که ایشون نوشته، بعد دیگه رفقا گفتن که بابا فلانیه میخواد اسمش برده نشه. خیلی عالیه. عالیه یا نه؟ کار کنیم بدون اسم و رسم. من فکر میکنم امام زمان علیه السلام همه ما رو میشناسن، احتیاج به این که اسم بنویسیم نداره. بودن در تاریخ از این افرادی که کارهایی میکردن بدون اسم. خب ما آقایون موضوع این چند جلسمون تأویل آیات کریمه قرآن است درباره امام حسین علیه السلام. البته این روایاتی که من خوندم این چند شب هم امام حسین بود، هم امام حسن، هم امیرالمومنین، ولی من روی امام حسینش حساسم، یعنی با اسم امام حسین سرچ میکنم اینا رو، چون جدید هم دارین. خیلی خلاصه این کتاب رو معرفی میکنم. عرض کنم که کتاب اسمش هست تأویل الآیات الظاهره فی فضائل الاطرة الطاهره، 1300 407 چاپ شد در قم. چند سال میشه؟ 32 سال پیش. نویسندش کیه؟ سید شرف الدین حسینی استرابادی نجفی. حدود بین 100 تا 150 سال پیش از مجلسی بوده، قرن دهم بوده، یعنی جز علما و شیعیان صفویه که این روشنفکرهای لامذهب بیدین، من میگم خیلی هاشون میگن که تشیع رو صفویه به وجود آوردن. قبل از اینکه صفویه به وجود بیاد ایشون این کتاب رو نوشته، از نادر کتاب‌های نوشته شده درباره اهل بیت با تفسیر. تأویل الآیات یعنی چه؟ برای اینکه مهمون‌هامون هم بدونن که ما چی استفاده می‌کنیم، غلط‌های منو بگیرن، بعداً حتما بگین هر جا غلط بود، خجالت نکشید. ما مدتی است آقایون کارمون خطاب قدیر و فدکه. محور خطاب قدیر و فدک کیه؟ کیه؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اوائل ماه رمضان به من یه لطفی کردن. لطفشون این بوده که با این زیارت بیشتر آشنا شدم. زیارت امیرالمؤمنین از زبان امام هادی علیه السلام که در مفاتیح زیارت دوم زیارات مخصوصه مخصوص روز عید قدیره و مفصل ترین زیارتی است که تا حالا من دیدم. 16-17 صفحه است. حاج آقا بخون، تو که جوان ترین حاجی ما بودی امسال، سعی کن این زیارت رو بخون. به بچه های همکلاست پیش دانشگاهی هستی؟ خیلی هنر کردی امشب اومدی روزه، هم مکه رفتی هم روزه اومدی، بارک خدا پدرتو رحمت کن. این زیارت فوق‌العاده است. عرض کردم که من در این زیارت با یک نگاه اجمالی چند تا برای امیرالمؤمنین صفت پیدا کردم؟ بگو ببینم. 300 تا. عجیب غریبه. امسال در جشن قدیر شعار جشنهای ما یه جمله ای از این زیارت بود. به امیرالمؤمنین امام هادی خطاب میکنن و انت المخصوص و به علم تنزیل و حکم تأویل و نص رسول. البته نص رسولش خیلی به اصطلاح مورد نظر ما نبود. و انت المخصوص و به علم تنزیل و حکم تأویل الا پرتان گلاغاست محمد. زبانهای خارجی هم من بلدم. و انت المخصوص و به علم تنزیل و حکم تأویل. بر اساس این ما گفتیم حالا که امیرالمؤمنین ویژه حکم تأویله، حکم تأویل غیر از علم تأویله. علم معناش اینه که امیرالمؤمنین میدونه که تأویل این آیه چیه، تفسیر این آیه چیه. فرق بین تفسیر و تأویل هم گفتم از زبان کی گفتم؟ علامه طباطبایی. خیلی ایشون یعنی تا حالا مختصرترین و جالبترین تعریفی که میشه برای شما بچه ها گفت مثال مرحوم علامه طباطبایی بود که شب اول گفت. به امیرالمؤمنین عرض میکنه امام هادی که تو ویژه علم تنزیل هستی. تنزیل یعنی دانش نزول قرآن، شأن نزول قرآن، تفسیر قرآن، لغات قرآن، اینا مراد آیات که میشه تنزیل و تفسیر. تأویل یعنی حقایق، تأویل یعنی تحقق بیرونی حقیقت آیه. یکی از اصطلاحاتی که اسلام داره تجسم اعمال در روز قیامته. روز قیامت اینقدر من رو سر به سر میذاری معطل میکنی، اینا در قیامت مجسم میشه.
یوم یعتی چی؟ تعویلو.
روز قیامت که تجسم اعمال میشه، تجسم اعمال تعویل آیات قرآنه. حضرت یوسف هم فرمودن هازا یا ابتا هازا تعویل رؤیای من قبل. تعویل رؤیا یعنی من در خواب یه چیزی دیدم، اما تعویلش یعنی تحقق بیرونیش اینه که امروز صندوقدار پادشاه مصر شدم، عزیز مصر شدم. تعویل خواب، قرآن میگه تعویل خواب، ما ها میگیم تعبیر خواب، ولی تعویل درسته. قرآن هم میگه یوم یعتی تعویلو، یعنی در روز قیامت تعویل قرآن میاد. تجسم عمل تعویل قرآن در روز قیامت. از اختصاصات امیر المؤمنین این است، انت المخصوص به حکم تعویل. یعنی چه حکم تعویل؟ یعنی تو میگی که اینی که تو اموال یتیم رو میخوری داری آتش میخوری، وقت میشه آتش. اینی که حرص نشون میدی در روز قیامت، کسی که حرص به مال داشته باشه به صورت اون حیوانی که بسیار حریصه، مورچه، به صورت مورچه مجسم میشه، طوری که هر کس میبینه میشناسه، میگه اه این کسیست که خطاب قدیر تبلیغ میکرد، چون حرص مال دنیا رو داره به صورت مورچه، ولی همه میشناسن. کینه‌دارها به صورت شتر، درندگان به صورت گرگ محش. اینا همش روایت داره، ما هم در اون کتاب‌های شش جلد کتاب معادمون آوردیم. یه صلوات بفرستیم. خب علم تعویل و حکم تعویل رو کی بلده؟ یک، پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. دو، امیر المؤمنین حضرت هادی. وقتی از مدینه می اومدن برای سامرا که معتصم عباسی ایشون رو فرا خونده بود، اشخاص یه نوع تبعیده از نظر عربی، اشخاص کرده بود، یعنی گفته بود که بیارنش برای سامرا. ایشون در روز عید قدیر که رسید این زیارت رو خونده که فوق‌العاده است. تأکید میکنم بر آقایان بزرگترها و جوانها، مخصوصا اونها که کمی عربی بلدین، این زیارت را تو این ایام بخونین. شنیدم یه کسی جزء خطابهای قدیر این زیارت رو چاپ کرده، ترجمه هم کرده، دیدین شما اونو؟ اسمش چیه؟ مجموعه خطابهای قدیر. چون روبرو هم ترجمه کرده، ترجمهش برای شما بچه ها مفیدتره. مجموعه خطابهای قدیر، اول خطابه قدیر پیغمبره، بعد امیرالمومنین، بعد امام صادق، بعد امام رضاست، بعد این زیارته. تو این ایامی که ایام توسل به امام حسین علیه السلامه بخونیم اینو. ما همیشه در موقع توسل و زیارت عاشورا هم یکی از اسمایی که میبریم السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا. خیلی مهمه دیگه. اون وقت تعویل یعنی حقایق بیرونی آیات. اینو کی باید بگه تعویلو؟ فقط کار امیرالمؤمنین و پیغمبر و ائمه طاهرینه. حالا امشبم این کتاب عرض کردم دو جلد، صفحاتش هم مسلسله. مسلسله یعنی چی؟ پشت همه، یعنی جلد اول تا صفحه 400 خورده ایه، 440، از صفحه 441 جلد دومه. خیلی کتاب ممتازیه. نمیدونم ترجمه شده یا نه. شده؟ یه دوره از ترجمهش بگیر بیار که من معرفی کنم به رفقا. خیلی کتاب ارزشمندیه. عرض کنم خدمت شما که حالا یه روایت براتون میخونم، از صفحه 135 جلد اول درباره آیه 59 سوره نساء. راوی کیه؟ جابر ابن یزید جعفی.
جابر ابن یزید جعفی از اصحاب و راویان امام باقر و امام صادق علیه السلام هستند.
جالبه این جابر از یه جابر دیگه نقل میکنه. سمعت جابر ابن عبدالله الانصاری، همون پیرمردی که از پیغمبر تا امام باقر رو دیده. حالا روایتش هم جالبه، به خاطر اینکه جالب بوده این دوتا روایت انتخاب کردم، اگه شد هر دوشو، اگر نشد یکیشو میخونم، یکیش فردا شب انشاءالله. یقول، جابر ابن عبدالله انصاری میگفت. جابر جوفی نقل میکنه از کی؟ جابر ابن عبدالله انصاری. جابر ابن عبدالله انصاری بسیار 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 مورد احترام پیغمبر تا امام صادق علیه السلام بود. البته امام صادق رو در زمان کودکیشون ایشون دیدن، ولی امام باقر رو در زمان امامتشون دیدن. خیلی مهمه، از زمان پیغمبر تا زمان امام باقر و امام صادق هم کودکیشون ایشون دیدن.
لما نزلت یا ایها الذین آمنو،
این آیه رو نوعا بلدیم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای مؤمنان پیروی کنید، اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول خدا و اطاعت کنید از فرمانداران خود. بیچاره اهل تسنن چون گم کردند راه را، میگن این اولی الامر یعنی هر کسی که اومد پادشاه شد واجب الاطاعه است. همین الان هم به این معتقدن. حکومت عربستان و وهابی ها بر اساس این اصلا حکومت میکنن. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.
جابر میگه، برای کی تعریف میکنه؟ برای جابر جعفی. کدوم جابر تعریف میکنه؟ جابر ابن عبدالله انصاری. خیلی ابتکارات داره جابر ابن عبدالله انصاری. در بعضی از احادیث معروف شیعه کار کرده، میگه قلت یا رسول الله قد عرفنا الله و رسوله، خدا و رسول رو میشناسیم، خدا که خداست، رسول هم که شمایید، فمن اولو الامر الذین قرن الله طاعتهم به طاعتک.
دقت کنید عبارتو، آیه اینه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. برای خدا یه اطیعوا گفته، برای رسول یه اطاعت دیگه گفته، به نکته هایی که الان فرصتش نیست توضیح بده. گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. بعض از اطیعوا الرسول دیگه اطیعوا اولی الامر نگفته، گفته و اولی الامر منکم. معلوم میشه که اولی الامر به رسول خیلی سنخیت دارن و خیلی نزدیکن، ملاکاشون بسیار همرنگ همه، و معلوم میشه رسول با خدا فرق دارن. خدا خداست، رسول رسول خداست، اما اولی الامر با رسول به یه هواپیما تو یه آسانسور هستن. لذا گفت اولی الامر کیا هستن که خدا اطاعت اونها را با اطاعت توی پیغمبر مقارن کرده، فرموده و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. چون این آیه خیلی معروفه توی متدینین و خونده میشه، این روایت رو گفتم حتما بخونم که دقیقشو شما جوانها، شما دخترها، شما پسرها انشالله یاد بگیرید. فقال رسول الله محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، هم خلفایی یا جابر، اولو الامر جانشینان منن. خلفا جمع خلیفه، خلیفه یعنی جای نشین.
اختلاف که میگن از همین لغت گرفته شده. اختلاف معناش اینه که یه پا رو ور میداری میذاری، بعدش یه پای دیگه میذاری، این اختلافه. رفت آمد، اصل اختلاف معنی رفت آمده. ماها اختلاف رو به معنی دشمنی میگیریم، لغت اینجوری نیست. اختلاف امتی رحمه، یعنی رفت آمد امت من پیش خلفای من رحمته، نه اینکه مخالفتشون. این بگید الان شب، اون یکی بگه روز، اون یکی میگه بعد از ظهر، اون یکی، این نیست اختلاف. اختلاف یعنی رفت آمد. در زیارت جامعه چی میگیم؟ و مختلف الملائکه، شما جایی هستید که ملائکه با شما رفت آمد میکنن. فقال رسول الله هم خلفائی یا جابر، این اولی الامر، صاحبان فرمان، جانشینان من هستن. و ائمه المسلمین بعدی، پیشوایان مسلمانان پس از من هستن. اولهم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی، المعروف فی التورات بالباقر. جابر در تورات یهودیان حضرت محمد ابن علی معروف به الباقر هست. الباقر یعنی شکافنده علم. و ستدرکه یا جابر، این خلفای منو تو به زودی محمد باقر رو، محمد ابن علی رو درک میکنی، میبینی. فاذا لقیته فقرعه من السلام، موقعی که رو ملاقات کردی از جانب من سلام برسون. یکی از ابتکارات جابر ابن عبدالله انصاری و تاریخهایی که ازش نقل شده در حدیث، حدیث لوح جابر یا لوح فاطمه است. ما اون وقتی که بچه تر بودیم، از حالا زیر نظر استادمون با بهایی‌ها بحث میکردیم، یکی از استدلالات بهایی‌ها برای اثبات خودشون یه جمله‌ای از لوح جابره که در کافی هم هست، اصول کافی لوح جابر رو داره. اونجا ما با جابر آشنا شدیم که حضرت باقر علیه السلام فرمودن که جابر کارت دارم، میخوام بیام خونت. تعجب کرد، بفرمایید کی میتونی؟ گفت همین الان، خوش به حالم، امام باقر میخواد بیاد خونه من. تشریف بردم منزل جابر ابن عبدالله انصاری، فرمودن اون لوحی که مادرم فاطمه به تو نشون داده و تو استنساخ کردی، کپی برداشتی استنساخ کردی، کو آوردم. حضرت فرمود نگاه کن، من این لوح فاطمه رو میخونم. جابر شهادت میده که جمله به جمله حضرت باقر لوح جابر رو خوند، مطابق با اون چیزی بود که من از روی نوشته حضرت فاطمه که در تولد امام حسین علیه السلام پیغمبر از جانب جبرائیل بهش جایزه داده بودن، کادو اسپشیال گیفت بود، نگاه کرد جمله به جمله گفت درسته. جابری همچین کسی، اسم جابر رو تو روایات خیلی هست. این لوح رو هم لوح فاطمه میگن هم لوح جابر. از ویژگیاش اینه، در اصول کافی جلد اول در باب امامت هست، از خصوصیاتش اینه که اسم 14 معصوم در اونجا برده شده. حدیثش هم حدیث قدسی است. حدیث قدسی یعنی چی؟ یعنی کلمات، الفاظ هم مال خداست، معنا هم مال خداست، ولی قرآن نیست. خیلی جالبه، لذا جابر شناخته شده است. حضرت رسول فرمود فاذا لقیته فقرعه من السلام، وقت باقر رو، محمد ابن علی رو دیدی، از جانب من به او سلام برسون. اینا رو گفت حضرت. بعد فرمود که ثم صادق جعفر ابن محمد، ثم موسی ابن جعفر، ثم علی ابن موسی، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم الحسن ابن علی. چند تا شد تا حالا؟ 11 تا. بارک الله. یادت باشه جایزه بهت بدم، به کمک بابا و مادرت و اون برادرت که دسفوله به ما شام داد 1100 تا چی؟ خطابه قدیر میخری پخش میکن جایزتو دیگه. بله، یک چهارمشو مادرت بده، یک چهارمشو خودت، یک چهارمشو پدرت، یک چهارمش هم اون برادرت. این جایزت خوب گفتی. چند تا شد تا حالا؟ 11 تا. خیلی این عبارت و روایت جالبه. بعد حضرت فرمودن ثم سمیی و کنیی. تو که اینقدر میگه با سوادم بگو بینم سمیی و کنیی یعنی چی؟ با تو هم که نشستی بگو بینم. بارکالله، تو هم جایزه داری. هم اسم من سمی یعنی هم نام، کنی یعنی هم کنیه. کنیه من ابوالقاسمه، 12 هم کنیه شون چیه؟ ابوالقاسمه. اسمش هم که احتیاطاً نمیبریم. مرحوم شیخ صدوق میگه در زمان غیبت کبرا بردن اسم خاص امام زمان اشکال نداره، چون دیگه غیبت کبراست، کسی بهشون دسترسی نداره. ولی چون خیلی مؤدب این شیخ صدوق، میدونی قبرش کجاست؟ بله، ابن بابوی. از افتخارات ما دهاتی های تهرون اینه که همشهری همراه قبر شیخ صدوق هستیم. تو پرانتز یه چیزی بگم، اینا رو برای شما ستا میگم. استاد ما رضوان خدا بر او، خودم نشسته بودم، گفت من از دنیا رفتم، من دم پله های ورودی شیخ صدوق دفن کنی، نگفت تو حرمش. گفتیم چطور دم پله های ورودی؟ گفت چون امام زمان ارواح نافدا به قبر شیخ صدوق و ابن بابوی بسیار رفت آمد میکنه. این شیخ صدوق همچین کسیه. شیخ صدوق میگه که در زمان غیبت کبرا اون مشکل اصلی اسپردن نیست، ولی چون روایات در زمان غیبت صغرا و قبل از ولادت ایشون اسپردن که اسم نبرید، احتراماً به روایات اسم خاصشون رو نبرین. البته میگیم سمی پیغمبر، یعنی هم نام پیغمبر، ولی اسم خاصشون نمیبریم، ولی القابشون میگیم یا ابا صالح المهدی یا حجت الله، ای امام زمان. ثم سمی و کنی حجت الله فی ارضه و بقیته فی عباده. بقیه رو چی معنا کنیم؟ بازمانده، یادگار. بقیت الله یعنی یادگاری که خدا به جا گذاشته. جت خدا در زمین، بقیه و یادگار خدا فی عباده، در میان بندگانش. ابن الحسن ابن علی، ذالک الذی یفتح الله جل ذکره علی یدیه مشارق الارض و مغاربها. این 12 که ابن حسن ابن علی است، کسی است که خداوند فتح میکند به دو دست قدرتمند او مشرقهای زمین و مغربهای زمین را. یعنی امام زمان علیه السلام که داشت میارن، حکومتشون حکومت جهانی است. عرض کنم که ما روزخونای لو کلاس دونپایه وقتی یه مسئله رو خوب بلدیم، از هر جا صحبت میکنیم سعی میکنیم از اونی که بلدیم یه اسم ببریم. اونی که من بلدم یه ذره خطاب قدیر و فدکه. در خطاب قدیر پیغمبر اکرم 42 جزء پازل داده، 42 تیکه پازل. اینا رو که کنار هم چیدمان کنیم دقیقاً میشه حکومت امام زمان علیه السلام. عکسه، این عکسایی که خیلی دقیقه، یه دونه مو تو صورتش پیداست، میگن پورتره. این عکس پورتره حکومت امام زمان علیه السلامه. چند تا پازل جز داره؟ 42 تا. 42 تا جمله پیغمبر اکرم در خطابه قدیر الا ان خاتم الائمه منا، قیام کننده محدیث و جمله ها، فرموده که کنار هم که چیدمان کنیم میشه حکومت امام زمان علیه السلام. وقت این حکومت امام زمان به تعبیر پیغمبر در این روایت برای جابر میفرماید که یفتح الله جل ذکره علا یدیه مشارق الارض و مغاربها. بذار این دعا رو زیاد بخونید، اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن. اون دعایی که امام رضا علیه السلام به شیعیان یاد دادن که روزای جمعه بخونن، همیشه بخونیم اللهم اصلح عبدک و خلیفتک، زیاد بخونید، این خیلی مهمه، خیلی جالبه. و ذالک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه، از شیعه و اولیائش غایبه، نه اینکه نیست، غیبتن لا یثبت فیها علی القول به امامته الا من امتحن الله قلبه للایمان. امام زمان علیه السلام غیبتی دارن، دوازدهمین اولی الامر، پیغمبر به جابر میگن غیبتی میکنن که ثابت قدم نمیماند در اون ایام بر اعتقاد به امامتش مگر کسانی که قلبشون رو برای ایمان امتحان کرده. یه جمله براتون بگم بچه ها، اقدام از شما نتیجه از امام زمان علیه السلام، اقدام از ما نتیجه از خداوند متعال، اقدام از ما جواب از حضرت زهرا سلام الله علیها. هر وقت ایمانت سست شد یه دعا بکن تو نمازت، تو رکوع، توی قنوت نمازت، بعد از نمازت، قبل از نمازت، همجور دعا کن اللهم عجل ولی کل فرج. امروزام خیلی دعا کن، اثر داره. لذا برای خاطر اینکه ایمانمون محفوظ بمونه خدا قلب ما رو امتحان میکنه، و قلبی که امتحان خوب میده قلبی است که قضای حرام، صدای حرام، عکس حرام، فیلم حرام، گفتار حرام، اینا که خیلی مد شده. خانوما میخوای معتقد به امام زمان باشی؟ نماز که میخونی، روزه هم که میگیری، قرآن هم که میخونی، مهمترین مسئله امروز حجابته. چون تمام دشمنان شیعه قرار گذاشتن چادر از سر شما بردارن، چادر رو مسخره کنن، روگیری رو مسخره کنن، آرایش نکردن تو خیابون رو مسخره کنن، پوشیده بودن رو مسخره کنن. وقت شما نگاه کن اخیراً چی مد شده، دخترهای 7-8-10-12 ساله رو تا 15 ساله هم دارن این کار میکنن، تو خیابون را میندازن بدون روسری، حتی آرایش کرده، وقتی صحبت میکنن میگه هنوز تکلیف نشد. تمام اینا نقشه است. ببخشید یه چیزی رو یواشکی میگم خانوما نشنون، وقتی لباس استرچ مد شد یک روزه تو تمام دورترین نقاط ایران پخش شد و پوشیده شد، بدون همه اینا قانون داره. میخوای امام زمان علیه السلام قلب ما را خدا نگه داره در اعتقاد به امام زمان، باید دقت کنیم. مهمترین چیز امروز به نظر من 3 چیزه: اختلاط زن و مرد، ربا، موسیقی. موسیقی رو که یه کاری کردن که اصلا نمیشه حرف زد. پریشب شب اولی که جلسه نداشتیم رفتم دیدن یه آقایی برای عرض تسلیه، دیدم تو محله های مذهبی تهران مغازه های باز بود، طبل میفروختن. خب طبل برای مثلا عزاداری، کنار طبل ها چقدر آلات موسیقی آویزون روشن. اون وقت میگم فلان مرجع حلال کرده، بنده اینجوری استدلال میکنم. تمام مراجع رساله هاشون نگاه کنین در خرید و فروش، نوشتن سنتور دهنی بچه ها خرید و فروشش بنابر احتیاط واجب حرام است. وقت اجازه میدن که با این سنتور دهنی مجالس غیر لهب و لعب تشکیل بدن کنار طبله های برای امام حسین علیه السلام. ببینین ویولون، دستگاه های عجیب غریب که الان من بلدستم، تو بلدی، تو بلدی شیخی. اینها نمیذاره ما ایمانمون، قلبمون برای امام زمان علیه السلام باشه. قال جابر، جابر گفت فقلت یا رسول الله، حالا که اولی الامر دوازدهم رو گفتی غیبت میکنه، غیبتش طولانی میشه، تمام کسانی که قلبشون رو خدا امتحان کرده بر ایمان به او باقی میمونن، فهل یقع لشیعتهی الانتفاع بهی فی غیبته؟ فقلت یا رسول الله، گفتم ای رسول خدا، فهل یقع لشیعتهی الانتفاع بهی فی غیبته؟ تو شیعه ای، تو شیعه ای، تو شیعه ای، من ادعای تشیع دارم. این خانمایی که نشستن ادعای تشیع داریم، انشالله شیعه هستیم. آیا شیعیانش در زمان غیبتش از امام زمان میتونن استفاده کنن، نفع ببرن؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم ای والذی بعثنی بالنبوه، بله قسم به اون خدایی که مرا پیغمبر کرد، به پیغمبر برگزید، به پیغمبری مبعوث کرد، بله که میتونن در زمان غیبت از امام زمان استفاده کنن. انهم لیستزیعون به نوره، از نورش استفاده میکنن، خودشو نمیبینن ها، ولی از آفتاب پشت پرده هم ما روز داریم. لیستزیعون به نوره و ینتفعون به ولایته. ولایته چی معنا کنیم؟ سرپرستی، از سرپرستیش استفاده میکنن. یه مثالی من میزنم از بچگی، بچم دیگه، دادی هم هستم برخلاف نوع شما ها که دادی تر از من هستی. این مثالو من معمولا میزنم، میگم یه خانواده پدر داره، پدر مسافرت میکنه برای تجارت، 2 ماه 3 ماه 4 ماه میره آمریکا، میره نمیدونم تورنتو، میره نمیدونم ونکوور، میره لندن، میره میاد مسافرت، میره گاهی 1 سال میره، ولی چون افراد خانواده به مدیریت و سرپرستی پدرشون قائل هستن، خونه پاشیده نمیشه، درسته؟ ولی خدای نکرده همین پدر بعد از این که از دنیا رفت همه چی به هم میخوره. تا زنده هست در دورترین نقاط ها، تو الان که ساعت مثلا 10:15 اونجا ساعت 10:15 صبح، 12 ساعت فرق داره در اون نیم کره، اما خونت با مدیریت پدر اداره میشه. چرا؟ برای اینکه به این که پدر زنده هست معتقدیم، آثار معنوی پدر در خانه هست. من این مثال رو میزنم، وقتی یه خانه پدرش مسافرت میکنه زنده هست، با قانون اخلاقی، با قانون مالی، با قانون معنوی و دینی پدر خونه اداره میشه. همه هم اینو میدونن. اینا چی میشه؟ اینها ینتفعون به ولایته، با سرپرستی امام زمان انتفاع میبرن. دخترم، خواهرم، این حجابایی که امروز دخترها دارن جلوی مجالس مذهبی اومده قضا بگیره با اون چهره، اینا واقعا معتقدیم ما به ولایت امام زمان، امام زمان رو سرپرست خودمون میدونیم، معتقدیم امام زمان ما رو میبینه الان. اگر ما بدونیم و استفاده بخوایم بکنیم به ولایتشون، سرپرستیشون، باید معتقد باشیم. اگه معتقد باشیم استفاده میکنیم. که انتفاع الناس به شمس و این تجللها از سحاب، مانند استفاده مردم از آفتاب اگرچه ابرهای تیره قطور جلوی آفتاب رو بگیرن. جلوی آفتاب رو که میگیره از روز بودن کم نمیشه، نور کمتره، اما روز هست، میبینیم، رفت آمد میکنیم. سوم مهر بود امروز، مردم رفت آمد میکردن، بچه ها مدرسه میرن، دانشگاه ها باز شده، کارا راه افتاده، روزه دیگه. هرچه قدم ابر باشه، شیعه اگر اعتقاد به ولایت امام زمان علیه السلام داشته باشه، استفاده میکنه در غیبتش که انتفاع ناس به شمس و این تجلل و حسه ها. یه جمله مونده، یا جابر هازا من مکنون سر الله و مخزون علم الله فکتمه الا ان اهله. خیلی نکته ها گفته، نگفته راجع به امام زمان صحبت نکن، گفته اینایی که گفتم انتفاع مردم از امام زمان در زمان غیبت مثل انتفاع از آفتاب که قائل به ولایتش هستن، هازا من مکنون سر الله، از اسرار الهی است. چرا باید امام زمان غیبت کنه؟ از اسرار الهی است. یه قسمتایش رو گفتن تو روایات، یه قسمتایش رو هم نگفتن. اگر بخوام برای شما بچه ها یه کتابی حدیثی معرفی کنم، کاملترین و جامعترین فصلها، باید بگم کتاب منتخب الاثر آیت الله صافی گلپایگانی. حاج آقای حسینی، خطابه قدیر و فدک، ممکنه خواهش کنیم این کتاب رو توضیح بدین؟ بله. مرحوم آقای بروجردی، هنوز قم نیومده بودن، در بروجرد باهایی ها فعالیت میکردم، یک ماه رمضان آیت الله بروجردی احادیث مربوط به امام زمان رو جمع کردن، سخنرانی کردن. بعد که اومدن قم مرجع عام شدن، یکی از شاگرداشون آقای صافی گلپایگانی شد. یاد داشتاشو دادم به آقای صافی، فرمودن اینو کتابش کن. اینو من از خود آیت الله صافی گلپایگانی پرسیدم، گفت بله درسته. جامع ترین کتاب از نظر داشتن همه مطالب این کتاب، خوشبختانه اخیراً در 6 جلد هم ترانسلیت شده، ترجمه به فارسی شده. خیلی کتاب جامعیه، هر چی میخوای دارت المعارفه، یا داره حدیث رو یا یه حدیث رو گفته، بقیهش رو ریفرنس داده. یا جابر هازا من مکنون سر الله و مخزون علم الله، این جزء خزانه های دانش خداست که امام دوازدهم رو براش غیبت نوشته. فکتمه الا ان اهله. فکتمه الا ان اهله، خیلی من نمیفهمم یعنی چی، یه ذره شو میفهمم به شما میگم، یعنی یاد گرفتم از اساتیدم. هر کسی تحمل این ایمان در زمان غیبت رو نداره، هر کسی تحمل اینه که الان ولایت و سرپرستی ما با امام زمانه نداره، چون این ولایت، ولایت تکوینی است. ولایت تکوینی رو خیلی ها نمی فهمن. خدا رحمت کنه سید مرتضای عسکری استاد من بود، در 15 سال خدمتشون، البته چیزی نفهمیدم، بودیم، گفت رفته بودم مکه در ایام حج، رفتم با علما بحث کنم، منو بردن در یه جلسه، روزی بنبازم بود، مفتی اعظم به اصطلاح اعمای اون روز، وقتی راجع به امامت امیرالمومنین و ولایت تکوینی صحبت کردم، عصاشو برداشت، گفت الان پیغمبر که از دنیا رفته به اندازه این عصای من اثر نداره، این عصای من بیشتر کار می‌کنه. اونا اینجوری بودن. این فکتمه الا ان اهله، یه جهتش اینه، هر کسی معنای ولایت و سرپرستی تکوینی رو نمیفهمه، هر کسی معنای لطف امام زمان رو به شیعه که بزرگان ما دیدن دیگه، در خواب و در حالت اکتشاف دیدن که ایران روی دیواریه، کج شد ولی نریخت. چی چیه شیرازی؟ که در سامر را خیلی مسئله مهمی است. انشاءالله که جوانها سعی میکنن تا اونجایی که میتونن با امام زمان علیه السلام رفیق بشید. آقای گوینده، تو کسی رو دیدی که واقعا رفیق با امام زمان بشه؟ بله دیدم، چند تا دیدم، یکی از اساتیدم رو دیدم در سخت‌ترین حالات که قلبش ناراحت بود، تو بیمارستان بود، اجازه حرکت نداشت، من بودم پیششون. میخواست نماز بخونه، نماز ظهر و عصر، گفته بودن تکون نخور با اشاره، اما وقتی رکعت دوم شد تمام دستاش بند بود، همه وصل بود به صفحه تلویزیون که اون حرکت قلبی رو نشون بده. وقتی رکعت دوم شد با هر سختی شد اللهم کل ولیکش ترک نشد. همون استادی که به من گفت من بچه بودم، پدرم منو یه روز جمعه برد حرم امام رضا علیه السلام در شهرمون مشهد، به من گفت فلانی از این به بعد پدرت ایشونه، هر چی خواستی از امام رضا بخوا. در 90 سالگی خودم ازش شنیدم، گفت الانم کاری داشته باشم رو میکنم از همینجا به امام رضا، میگم یا امام رضا پدرم منو به شما سپرد. بچه خودتو، بچه هاتو، فرزندان تو، مال تو، دین تو، حجاب خانم تو، حجاب دختر تو بسپار به امام عصر علیه السلام، ببین جواب میده یا نه. گاهی هم همون جوری که فرزندان یعقوب با یعقوب صحبت کردن با این عبارت گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. گاهی هم اینجوری بگو، اومدی روزه دیگه، روزه که اومدی یعنی برای حضرت امام زمان یه هدیه آوردی، اومدی تسلیت بگی، پیرهن مشکی پوشیدی، لباس مشکی پوشیدی، سیاپوش کردی، وقتی اومدی این جمله رو بگو، بگو یه هدیه ناقابل آوردم. هدیه ناقابل اسمش چیه؟ یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجاد فأوف لنا الكيل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. با امام زمان صحبت کن، اولی الامر زنده مسئول منحصر به فرد روی زمین امروز امام زمانه. بچه یه چیزی بهتون بگم، پدر دیگه، ببین چی میگه، میگه انا غیر محملین لمراعات کن ولا ناسین لفکر کن. فکر نکن اسمتو بلد نیستم، فکر نکن بلد نیستم، فکر نکن تو رو نمیشناسم. ولا ناسینا لذکر کن، نه از رعایت شما خودمون رو باز میداریم، نه یاد شما را فراموش میکنیم. ولو لا ذالک لستملتکم الاعدا، اگه اینجوری نباشه دشمنا زیر پاشون شما رو له میکنن. لذا اون وقت یکی از راهایی که من پیدا کردم برای تقرب به امام زمان و پدر اینه، بگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. این جمله رو زیاد بگیم، یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. آقایون، بچه هاتون و دختراتون و پسراتون و خانوادتون و عزیزاتونو بسپاریم به امام زمان علیه السلام، اما از صمیم قلب، از صمیم قلب وقتی حالی پیدا کردی بگو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. سید ابن طاووس میگه وقتی رفتم در سرداب، نیمه شبی بود، رفتم دعا بخونم، هیچکی هم نبود، تاریکی مطلق بود، دیدم صدا میاد از سرداب، یه خود گوش کردم دم صدا آشناست، میگه اللهم ان شیعتنا خلق من فاضل.